یه وقت بنده به کسی میگم که مثلا این کولر رو روشن نکن، یه وقت میگم کولر روشن نمیشه. کولر روشن میشه، شما چقدر زور بزنید روشن نمیشه، اصلا روشن شدنی نیست. قرآن نمیفهمد کسی رو وادار به دین نکن، اکراه به دین نکن، میفهمد در دین اکراهی نیست، دین اکراه برداشتنی نیست، برای اینکه دین جایگاهش قلبه. به زور میشه بدن کسی رو، جوارح کسی رو وادار به کاری کرد، ولی قلب کسی رو نمیشه به زور وادار به کاری کرد. مگه کسی به زور میتونه به چیزی معتقد بشه؟ مگه کسی به زور میتونه نسبت به چیزی محبت پیدا کنه؟ مگه کسی به زور میتونه نسبت به چیزی نفرت پیدا کنه؟ مگه کسی نسبت به چیزی میتونه به زور امیدوار بشه؟ دین از این جنس، دین یه شعبه عمل داره، یه شعبه عقیده. شعبه عقیدهش اکراه برداشتنی نیست. شعبه عملش البته اکراه برداشتنی قطعا هست. به کرات قرآن میفهمه ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون، میخواد بدش بیاد به درک بدش میاد، درست شد؟ حالا برای افرادی که وارد دین شدن، بعضی شده ممکنه خوششون بیاد، بعضی شده ممکنه بدشون بیاد. افرادی هم که وارد دین نشدن، همین اونا هم باید باشون بیه سازوکار خودشون. این در مورد سوال هم. در مورد سوال دوم، جایگاه جبرئیل. ببینید، ما نفسمون با بدنمون، اون چیزی که فلاسفه میگن، مولا صدرا میگه، علامه طباطبایی میفهمن، میفهمن این باید با هم اتحاد داره، نفس و بدن اتحاد با هم دیگه داره، جان و تنمون به هم متصل. یه وقت هست شما بحثای خیلی عمیق و خیلی زیبایی داره ها، اصلا روانشناسی متحول میشه با این بحثا، اگه این بحثا خوب کار بشه. یه گوشه هایی از این بحثا رو ما یک روز در هفته مدرسه مشکات به مناسبت هایی داریم مطرح میکنیم. عرض کنم خدمتون که یه وقت از شما فشارت افت، قندت افتاده، بیحال، یا خسته ای، خوابت میاد، روحت الان کشش برای یه کار عمیق نداره، فکرت برای یه کار عمیق، گاهی بدن درگیر فکر رو درگیر میکنه، ذهن، نفس، روح، همه اینا یکی. بدن مشکلی داره، فکر رو درگیر میکنه. یه وقت فکر درگیره، بدن مشکل دار میشه. انقدر فکرش درگیره، بدنش کرخته، بیحاله، بی‌حوصله است، نشاط نداره، خوابه، اما دوست همش بخوابه. من اینکه فکرش درگیره، بیدار بشه، بخواد بره درگیر این کار بشه، هی استرس پیدا میکنه، هی دوست داره بخواد، بدن هی داره تشویق میشه به بیحالی و کرختی. یه وقت بدن بیحاله، نفس رو داره میکشه به این سمت، یه وقت نفس یه حالا هوای دیگه داره بدن رو داره میکشه. اینا با هم دیگه اتحاد داره. فضای عالم این آقا از اون نکات عجیب و غریبه که اگه بخوایم روش کار بکنیم، قوقای از معارف. ساختار این عالم و ساختار این هستی، ساختار وحدت به کثرت و وحدت در کثرت، کثرت در وحدت. شما الان با دستت کار میکنی، با دستت که کار میکنی، با این انگشت ها کار میکنی، انگشت ها متنوع، یکی رو میبندی، یکی رو اینجوری میکنی، یکی هم اینجوری میکنی، درسته؟ 5 تا انگشت به حالت مختلف در آورد. همه این 5 تا انگشت با همه تفرقه‌ای که دارن یه وحدتی بهش حاکمه. اون وحدتش چیه؟ وحدت اینه که عضلات دست داره همه این کارا رو میکنه و همه در عین تفرقش یکی‌اند. همه چی‌اند؟ دستند. وحدت در کثرت، کثرت در وحدت. در این حالی که همه این دسته هر جایش یه سازوکاری داره، انگشتاش یه سازوکاری داره، بالاتر میاد تا موج، تا آرنج، تا عرض کنم خدمتون که کتف، ولی همش یه دست. بعد میشه همه اینا تن. بعد یه نقطه مرکزی داره که همه اینا رو داره اداره میکنه، اونم در مغزه. این همه رشته اعصاب متنوع و پراکنده و مختلف هی زیر مجموعه های یه عنصر بالاترن که اون یه نقطه‌ای که داره تکثیر میکنه خودش تحت یه نقطه بالاتره. این کسرات از پایین که میاد بالا میشه مثلا 10 تا نقطه کلیدی در سر ما، در مغز ما مثلا 10 تا نقطه کلیدی. اون 10 تا نقطه کلیدی همه تحت فرمان یه نقطه کلیدیه. همه بدن شما داره از اونجا اداره میشه. اون یه نقطه کلیدی هم از نفس داره اداره میشه. همش هم در این حال یکیه. شما فرقی نمیکنه بگی که این الان بنده اینو تاچ میکنم، لمس میکنم، باز میشه. میتونم بگم شستم این را باز کرد، میتونم بگم انگشتانم این رو باز کرد، میتونم بگم پنجه دستم این رو باز کرد، میتونم بگم دستم اینو باز کرد، میتونم بگم تنم اینو باز کرد، میتونم بگم جانم اینو باز کرد. فرقی میکنه اینا با هم؟ بفرمایید بله یا نه. یه دو تا بله هم فکر کنم شنیدم. اینا با هم دیگه تفاوتی؟ ولی از اون نقطه تا میخواد بیاد پایین هی تکثیر 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 تکثیر. روشنه؟ اون عالم بالا خداست ولا غیر، تو این کسرات خلق کرده. اون نقطه کلیدی که همه کسرات به اون بنده پیامبر اکرم که اسلامش میگن حقیقت محمدی. همه عالم کسرت از جان او شکل گرفته، به طفیلی وجود او، تجلی اعظم اوست. از نور وجود او ملائکه شکل گرفتند. با سو ملائکه وحدت به کثرت، 4 تا ملک اصلی، جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، که 4 شعبه مختلف کار میکنن. تو اون شعبه علم و حقایق، انتقال از جهل به علم، از ظلمت به نور، این ملائکه جبرئیلی هن. همه شون دارن تحت فرمان جبرئیل کار میکنن. خود جبرئیل شعبه ای از وجود پیامبر اکرم. جبرئیل با همه این ملائکه که از بالا به پایین، قوی به ضعیف، وحدت به کثرت، روشن شد؟ تا میاد پایین. حالا یه سوره نازل میشه با 70,000 ملک، مثل سوره انعام. 70,000 ملک. خب این جبرئیل بوده یا نبوده؟ اگه جبرئیل بوده این 70,000 ملک چی بودن؟ 70,000 ملک بوده جبرئیل چی بوده؟ آخر جبرئیل پیام آورده سوره رو آورده یا ملائکه آوردن؟ دوتاش با هم. حالا اگه اینا رو میگی دوتاش با هم، پیامبر آورده یا جبرئیل آورده؟ جواب دوتاش با هم. خودت انجام دادی، ولی این بدن ابزار توه، بدن جلوه اراده توه. ساختار این هستی این شکلی آفریده شده. این گوشی اگه میخواد باز بشه انگشت شما باید اینو لمس کنه، ولی انگشت شما، این حیات این انگشت به کی بنده؟ به شما. نفست اگه نباشه که این انگشت کارکرد نداره. ظاهرا میگن که این گوشی هم ظاهرا با انگشت مرده کار نمیکنه، ولی یه چیز اینجوری هم ظاهرا میگن که اون دیگه خیلی جالب میشه، اون سلول زنده و سلول مرده رو اصلا تشخیص میده. درست شد؟ خب این چی میشه؟ میشه وحدت به کثرت. آخرش هم همش حرف خداست. آخر حرف پیامبر یا حرف خداست؟ حرف خداست. حرف پیامبر یا حرف جبرئیله؟ هم حرف پیامبر هم حرف جبرئیله. حرف جبرئیل یا حرف این 70,000 ملکه؟ الان بنده آیه قرآن میخونم این حرف کیه؟ حرف منه یا حرف خداست یا حرف پیامبره یا حرف جبرئیله یا حرف ملائکه است؟ حرف کی؟ حرف همش با هم. وحدت در کثرت، کثرت در وحدت. میگم آقا ما توی مدارسمون دین نیست، خیالتون راحت. اینا رو باید ما یاد بدن از اول. چیزایی هست از اون اول به ما. و اونا هم غلط قلوت، مثلا داستان حضرت نوح مثلا یه چیز دیگه. گاهی تلویزیون اینا رو میذاره نگاه میکنه آدم. یه پیغمبر میگفتن اوشینو انقدر دارن جو که نمیدونم، میگفتن اوشینو صدا و سیما گرفته بود انقدر سانسور کرده بود، میگفتن ژاپنیا دوباره از ایران خریدن اینو، مثلا یه فیلم جدیدی شو مثلا یه چیز دیگه شد. یه اوشین چیزایی بهش میبندیم، حذف میکنیم، یه نوح جدید، یه ایوب جدید، یه موسای جدید. جانم سلام علیکم.
این سوال داشتم، همین که شما میگفتید الان مثلا صحبت که شما میکنید، مثلا میگید که میگید
مثلا یه سری فیش آماده کردم و یه سری مطالب دیگه اومد، یه سری الهام.
بله.
حالا من تفاوت بین این الهام که از اون بر میاد یه توهم کار شیطانه رو از کجا بفهمم؟ اینو نمی‌فهمم.
تو این بحث‌های گریز از رجیم تو این فصل سومش چند جلسه در مورد اینها صحبت‌های شد، فرق الهام با وسوسه و القاءات شیطان. البته جفتش وحیه، چون قرآن تعبیر می‌کنه به یوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. شیاطین به اولیایشون وحی می‌کنه. درست می‌فهمید؟ این وحی بستگی داره از کدوم مصدر باشه، از مصدر نور یا ظلمت. در باطن عالم دو قطب فعاله. امثال این باطن عالم کدوم مرتبه از باطن عالم روش بحثه ها، چون مراتب اینها خیلی عمیق‌تر میشه. تو یک مرتبه از عالم که اون مرتبه ذات خدای متعال باشه، اونجا دیگه فقط نور محض. الحقنی به نور عز کل ابهج فاکون لک عارفا و انسواک منحرفا. کجاست این تعبیر؟ مناجات شعبانی که میگن قله معارف دین مناجات شعبانی است و قله مناجات شعبانی اینجاش. همین جمله که عرفا دیگه غرق در این عبارت. الحقنی به نور عزک الابهج، نور نهایی که ملاقات میکنه یک بنده در وصال به خدا، نور عز ابهجه. این همون ابتهاج خدا به خودش. این اونو درک میکنه. حالا دیگه بگذارید. روز میلاد بود جشن گرفتن دوره. اون نور مطلق. پایین تر از اون هی این نوره حجاب میخوره، حجاب میخوره، حجاب میخوره، به نقطه‌ای میرسه کانون نور میشه، مصدر نور و مصدر ظلمت. اونجا انبیا که اون برمیگرد به عالم کثرت، عالم خلائق، عالمی که باید انتخاب بکنیم و فعالیت بکنیم، عمل بکنیم، اینو نقطه‌ای که گفتیم روی مغزمونه، اینا رو داره کنترل میکنه. اونجا یه نوره یه ظلمت، درست شد؟ انرژی مثبت، انرژی منفی و سازوکاری هم داره. این دعوت میکنه به طغیان، تمرد، استقلال از خدا، مستقل دونستن، خود رو چیزی دونستن، خود رو موجودی دونستن که میشه شیطان و ظلمت. اون دعوت میکنه به نور، به خدا، رهایی از خود، رهایی از این اسباب، اسباب حجاب اسباب رو ندیدن، از کثرت به وحدت. شیطان از وحدت به کثرت منتقل میکنه، ملائکه از کثرت به وحدت منتقل میکنن. هر دریافت درونی که شما رو از وحدت به کثرت آورد میشه شیطانی، هر دریافت درونی که شما رو از کثرت به وحدت برد این میشه ملکی نورانی. حالا باز این خودش توضیحاتش چندین جلسه بحث و گفتگو میخوان که یعنی دقیقاً چی اصلا وحدت و کثرتش چیه، باز چه شکلی باید تشخیص داد، ملائکه کیان، شیاطین کیان، چی کار میکنن، برای چی این کارا رو میکنن، از کجا دستور میگیرن، هر کدوم اینا بحث مفصلی است. بفهم اینکه و تبع النور الذي انزل معه. یه جمله است، باید سیر نورانی کرد. نور اینجوری الله ولی الذين امنوا يخرجهم من الظلمات. مثلا راهکار ما فهم کنیم، مثلا باید بشینیم بعد به خدا پیشنهاد بدیم خدا این کار بکن. خدا داره این کارا رو میکنه، خدا خودش از اول فکر این کارا رو کرده، خودش داره ما رو از ظلمات به نور منتقل میکنه. با چی؟ با چه مکانیزمی؟ مکانیزم ولایت. مکانیزم ولایت چی میخواد؟ تسلیم و تبعیت. تسلیم و تبعیت از کی؟ از خودش. خودش یعنی کی؟ یعنی پیامبر، چون دوتا نبود دیگه. ما از کجا بفهمیم خدا چی میخواد؟ خدا چی گفته؟ از پیامبر میشنوی. از کجا بفهمیم پیامبر چی گفته؟ از معصوم میشنوی. معصوم هم که دیگه این سازوکاری که این معارفی که دست ماست و اینا و پالایش البته بشه که حالا فقیه اینها رو بر ما معین میکنه، میشه متن شریعت. یه تعبیر علامه طباطبایی دارن میفهمد که بزرگترین، خیلی تعبیر هستن آدم بال در میاره، ایشون میفهمد برای کشتن نفس، قتل نفس، که ایشون میفهمد که راه رسیدن به مراتب عالی حیات قتل. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا. ما فکر می‌کنیم فقط نمونده کسایی که تو معرکه کشته شده. بابا قرآن هر مرتبه خودت رو که بکشی به یک مرتبه از حیات، بل احیا، میکشی زنده میشی، میکشی زنده میشی، میکشی زنده میشی. ولیشون میگه اعظم راهکارها برای قتل نفس از شریعه، شریعت اون چاقوی، اون سلاح کشتن خوده. چقدر این تعبیر محشره. اگه ما خلق میشه فقط من که این جمله رو بشنمیم بریم بس، نه این جلسه ها خلقت ما برای این جمله بود. آفرین، شریعت نیست. شریعت مکانیزم ولایت خداست، شریعت مکانیزم هدایت خداست، شریعت کلام پیغمبره. با شریعت یخرجهم من الظلمات الی النور، درست شد؟ و تبع النور الذی انزل معه، اون نوری که با پیامبر نازل شده را تابعش باش، یعنی قرآن، یعنی اون معارف، یعنی اون کلام رسول الله، یعنی اون دستورا، اون اوامر، اون نواهی. خدا با پیامبر نور، هم پیامبر نوره هم تمام ابعاد وجودیش نوره. کلامکم نور، کجا میخونید اینو؟ زیارت جامعه کبیره. کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر. زیارت میریم میخونیم ثواب ببریم یا چیزی یاد بگیریم. کلامکم نور، چه شکلی از ظلمت به نور برسم؟ کلامکم نور، گوش بده عمل کن، نه گوش بده تلمبار کن. بعضی گوش بده تلمبار میکن، گوش بده عمل کن. آقا جمعه ناخونتو بگیر، سیبیلتو کوتاه کن، انار بخور، نماز جمعه برو. تو من هیچ گوشه روز فکر کنم نتونم انجام بدم، من که اناری بیارید بخوریم بقیه. خب یه چیزی بوده تو این که گفته نورانیت میاره. فهمید روز جمعه یه انار بخوری چه روز شیطان ازت دور میشه؟ دوتا بخوری 80 روز، سه تا بخوری 120. اینا مثلا شوخی پیغمبر دورم شستن تفریح، مثلا اردو داشتم خواستم بچه‌ها رو جذب بکنم، بعد مثلا خواسته بگه اینا انار بخوری، شنیدم این حرفا رو، مثلا اینا انار نمیخورن، پیغمبر فهمون بخور کوچولو بخور عزیزم، چه روز شیطان ازت دور میشه. بابا این حقیقته. خب خدا در انار مگه چی قرار داده؟ ما چه میفهمیم؟ چرا خوردنش در روز جمعه؟ چه تناسبی بین روز جمعه و اناره؟ بعد میگه یه جوری هم بخور به هیچکی ندی، یک دونش هم نباید به کسی دیگه بدی، یک گوشه میری یه چیز پهن میکنی بچه ها نیاد. خاصیتش تو این که همشو با هم بخوری، تازه اصل خوردنش هم که با اون پیش بخوری، اون دیگه اصلا مزه نمیده که، کوفتش میشه آدم. نمیدونسته این آقا ما مقدساتمون شکمونه اول و آخر بحث با هم. آقای جیجه با بگیم حال بده، آخوند خوردنی هم که میگه آخرش میشه کوفتت میکنه. انارشو خوب اومده، یه چیزی گفت بابا بچسب آخرش، گفت با پی بخور اینجوری و این داستانا و اینا صبح جمعه خرابش کرد. اینا همش حقیقته، اینا همش ملکوته. اونی که لطافت باطنی داره میفهمه، بعد میبینه یه جمعه اگه ناخونشو نگیره آثارشو میفهمه. اینا آیت الله جوادی تو درس میخوندن، شاید بنده اولین بار ازشون شنیدم، بعدن روایتشو دیدم، شاید هم قبلش دیده بودم یادم نمیاد. قابیل بابیل قابیل رو کش، قابیل بابیل قابیل رو کش. ولی خب یادم تو درس ایشون هم وقتی اینو شنیدم خیلی به وجد اومدم. ایشون وقتی کلمه ناخن رو به همون لهجه گیلکی مازنی خودشون گفتن ناخن، ایشون میفهموندن که یه مدت وحی نازل نمیشد. اینا دیدن که هیچ خبری نیست، یه هفته دو هفته هیچی پیامبر آیه جدید نه هیچی نگفت، اومدن به نشانه اعتراض بشه پیامبر، گفتن یا رسول الله خبری از وحی نیست، فرمود چند روزه ناخونتون رو نگرفتید. ایشون فرمود ناخن، اینا فرمود که چند وقت ناخنتون رو نگرفتید، ناخون نگرفتید، ملک وحی قهر کرده. و چه ربطی بین ناخون گرفتن شما و اون ملک وحی؟ اون که اصلا انقدر لطیفه که اصلا یعنی هیچ. اینا هم که باب ارتباط با ملائکه براشون باز میشه پدرشون در میره، اینجوری بهشی میذاره میره، انقدر لطیفه، انقدر لطیفه، انقدر لطیفه. حالا علامه طباطبایی کی بوده که تو نماز حورالعین اومد جام شراب از جلو داد محل نذاشت، از بغل داد محل نذاشت، از چپ داد محل نذاشت، گذاشت رفت بهش میگفتن آقا حورالعین رو رد کردی؟ شما استاد ماه قاضی فهمون تو نماز هم مکاشفه شد اعتنا نکن، حواستون به نماز باشه. گفتم آقا رد کردی حورالعین، ناراحت پشیمون نیستی؟ ایشون فهمون ناراحت شدم، این مخلوق خدا از من رنجیده شد. بعد تو خیابون آدم میکشن برای خواهرم، خواهرت، خواهراتون. بعد فوش میدم به مادرم، مادرت، مادراتون. مغازت هم تعطیل نکنی آتیش میزنم به مالم، مالت، ما اموالتون. همه رو آتیش میزن. خب واقعا حیوان خبر ندارد از جهان آدمیت. همه ی آرزو آمالش اینه که بتونه شمال بره لبه دریا دوتایی با هم لخ برن تو. واقعا هیچی غیر از این نمیفهم. این آزادی که میگه فردای آزادی، زن زندگی آزادی، اینا همش همینه. هیچ درکی از هیچ چی دیگه نداره. جوابش هم ایناست. این افق رو بروش باز کرد. ما سرکله هم میزنیم، چیزای دیگه داریم میگیم. خوبه اونا از باب جدل آقا تو غرب اینطوره، نه اونجا اینجوریه، زن. حالا بعضیام که قزنفربازی هم در میاریم، میدون ولیعصر اومدیم، بزرگ عکس سلبریتی‌ها رو زدیم که اینا مثلا زن‌های سرزمین ما، بعد اونها برگشتن فوشکش کردن اینا رو. رونالدو رو ببین، قزنفر رو بچس. مثلا تعطیل عکس بانو امین رو زده کنار عکس گوینده خبر، مثلا زنهای سرزمین من. الان اینا دقیقاً اون نقطه اتحاد اینا با هم دیگه چیه؟ اون زن عارف، زن سرزمین توه و ممتازه. مثلا این خانم همین که شبکه خبر مثلا گویندگی میکنه، حالا من خوبش رو گفتم، با اون فساق و فجارش کار ندارم. عکس سرلخت هم زده، خواسته بگی ببین ما اصلا کلا رد دادیم، حجاب تموم شد. الان بحث چیزه؟ اینی که بابا هم یه بار بسازی رسما تعطیلیم بعضی هم. اکثر برداشتن امروز، حالا به خاطر ایناش که برداشتن، به خاطر اوناش برداشتن. باز یه چیز دیگه میدن که ایناشو داشته باشه. میدن دوتا عکس دیگه میدن، دوتا بیهجاب دیگه میدن. من خیلی مشکل با بیهجاب با هجابش ندارم، و بنده اشعار پروین اعتصامی رو میخونم کیف میکنم، و تو بعضی جلسات هم خوندم. بی‌نظیر پروین اعتصامی. خب شما یه عکس محجبه چادری ازش پیدا نمیکنیم، عکس سلخ داره. واقعا بعض از اشعارش الهام الهی است، واقعا بعضش الهام الهی است، بی‌نظیر بعض از اشعار پروین. بحث من حجاب و بی حجاب نیست، بحث رد دادنامونه، قاطی کردنامونه، خط کشی و تمایز و اینا نداشتنامونه. کلا قاطی کردیم، ماست و قیمه و پشکل و پهن و همه چی با هم قاطیه. نمیدونم اصلا چی، نمیدونم اصلا دعوا سر چیه. الان بعد مثلا سر چی باید بجنگیم؟ الان چی داریم دفاع میکنیم؟ الان کی به کیه؟ الان من بین کیا باید چجوری یارگیری کنم؟ الان من با کی هم مثلا این وسط؟ کلن قاطی باتی. وطب اون نور الذی انزل معه، این خطه. البته در مسیر اجرا آدم هایی که اعتقاد به دین دارن پذیرفتن، تضاد با دین ندارن. الان شما نگاه کنید، مگه الان شرایط جامعه همین تهران خودمون مگه فضا دو قطبی نشده؟ فضای با حجاب بی حجاب نشده؟ حالا بنده الان وارد فضای رسانه‌مون نمیشم، می‌خواستم امروز اینا رو بگم. با مزهش این بود که کلا سخنرانی آماده کردم در مورد نبرد رسانه‌ای پیامبر با دشمنانشون که هیچی از اون نگفتن. اصلا خیلی اتفاق جالبی بود، امروز یک کلمه هم نگفتم از اون. خدمت شما عرض کنم که الان این دو قطبی با حجاب و بی حجاب، مگه اینا نمیگن که الان مگه آزاد نشده؟ الان مگه بی هزینه نشده برداشتن روسری؟ اینو به من بگه، شده یا نشده؟ خب پس این همه آدم محجبه تو خیامون چیکار میکنه؟ شما میگید که آقا همه که چادری هستن باشه، الان ما این همه خانم داریم روسریشون اینجا بود، هنوز هم اونجاست، چرا عقب‌تر نداده؟ کدوم آدم عاقل چیز فهم رسانه‌ای میاد اینا رو دست بگیره بگه آقا اینا چی هست؟ همیشه تو سرمون دوتا بی حجاب ببینیم، آقا مملکت در دست رفت، جمهوری اسلامی فنا رفت، آقا بدبخت شدی. آقا این خیابون بیا نگاه کن. بنده مخصوصا حالا نگاه حلال البته میکنم، خیابون که میرم رصد میکنم تا ما حدی که بشه. بعد حجابامون همون جور موندن. آقا بی حجابی بی هزینه شده، بردار، چرا برنامه داره؟ بعد ما میگیم آقا عموم مردم متدینن، میگی شما یه دری میبافیم برای بابا، این هم دیگه یعنی چی؟ بابا مردم حجاب دوست دارن به رسم شک داره توضیح میده. حالا یکی بیشتره، یکی قویتر، یکی ضعیفتر، مگه همه چادری ها یه مدلن؟ مگه همه چادری ها تو یه صد چادر میذارن؟ یکی شدیدتره، یکی شلتره. اونی هم که اعتقاد به حجاب داره، یکی قویتره، یکی شلتره. حالا اونی که اعتقاد به حجاب نداره، صف‌بندی میکنه، در تقابل قرار میگیره، اون یه برخورد دیگه باش بد کرد. اینا رو مثلا قاطی، همه رو با هم قرقاتی کردیم. الان نمیدونه من مثلا چیکار بکنم، من بی حجابا رو باید بیارم با خودمون بفرستم اون بر، ما با ایناییم، اینا با ما، تنچند کی به کیه، قاتل بروسلی کیه این وسط؟ بفهم.
یه نگرانی من خودم دارم، خب ما گرمون
مهمتر از همه ایناست و اصله و کلیده و حالا مثلا مدیریت در خواب رو هم میاره، مراقبه در بیداری، این شاه کلیده رشد انسان، حرکت انسان، همین کلام است مراقبه. مراقبه البته مراتب داره و خودش آموزش میخواد، روش داره. همین که انسان، ببینید انسان خلاصه میشه در توجه و عمل. انسان دست و چشمان، اول جلسه گفتیم که به ما میگن ما چیا نیستیم، انسان شکم و خوراک و دست و چشم و گوش و چشم و ابرو، موی بلند و موی بلند و اینا نیست. انسان توجه و عمل، توجه و عمل، تازه اون عمل هم باز یک مرتبه نازله از اوست، یعنی مرتبه مثالی اوست، مرتبه عقلی او توجه بالاتر از، یعنی انسان خلاصش توجه. به چی توجه میکنه؟ فاقم وجهک للدین حنیفا، فطرت الله التي فطر الناس علیها. فطرت الله چیه؟ ما اینا مفصل بحث کردیم، نمیدونم 20 جلسه 30 جلسه به بحثایی بود، نظام مهندسی معارف، حالا یه فصلش تموم شده، فعلا اینترنتمون قطع شده چون کلاس با دوستان آمریکا بود صبح دوشنبه، اینترنت فعلا قطع، حالا اینترنت بس بشه عرض کنم خدمتتون که اونجا بحث کردیم این آیه فطرت الله، فطرتی که ما داریم چیه؟ فطرت همین توجه. فاقم وجهک للدین حنیفا، انسان باید مدیریت بکنه توجهش رو. ما اول صبح که بیدار میشیم به چی توجه داریم؟ دیر شد زود برم، الان رئیسم شاکی میشه، اخراجم میکنن، کسر حقوق میخورم، همش توجه کسر حقوق، اخراج، اضافه کار، پول 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 در جلوه های متنوع و پشتوانه همش هم طمع. همه توجه هم به همینه، به پول. البته اینا همه آخرش برمیگرد به همون من، توجهش به منه، ولی تصورش از من غلط، خودش رو موجود وابسته به پول میبینه. پس چی شد آقا؟ توجه. انسان خلاصه میشه در توجه. توجه هم آقا مثل راه رفتن میمونه. راه رفتن یه کسی تا پا نشه حرکت نمیکنه، گام باید برداره. گام اولی که بچه رو دیدید این زانوهاش شله، یه لحظه اگه بلندشه تاپ میخوره زمین، یک آن. خب این بچه کار کنه؟ ادامه باید بده. هی آن به آن کم کم دست میگیره، بلند میشه یه ثانیه باید میسه میفت، کم کم 5 ثانیه. دیدید مادرها ذوق میکنن، بچه 5 ثانیه وایسته، کم کم دستشو نگه هم داره 5 ثانیه وای میسته، کم کم وای میسته، یه قدم میاد جلو، مادره داد میزنه وای جانم بچه یه قدم برداشت تاپ خوردن. بعد به یه جایی میرسه که مادره میگه نرو ندو بشین. دیدی؟ ما هم نقطه ایم. البته حالا این تو نقطه مثبتش همونیه که خدا به پیغمبر میگه انقدر خودتو اذیت نکن، لعلک باخ و نفسک، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. اون دیگه انقدر داره میدوه، خدا میگه حالا انقدر دیگه نمیخواد، داره خودتو بدبخت میکنی. درد میگم اون دیگه تو حالتی که داره میدوه، جنبه مثبت جو عرض میکنم، بیش فعالیه که ما هم معمولا داریم، اون من بد نظر نیست. این توجه این شکلی قدم به قدم آروم آروم. حالا یه وقتی این فرصتی باشه بعد یه دوره انشالله داشته باشون تو مدرسه هم شده، بعد دورهش بارگذاری بشه دیگه، ما تا میگیم آیه جهانگیر ماشاءالله سنبه پرزوری داره، سری میچسبونو آقا اینو یه دوره بعد بگی دیگه، اینم خوبه. یعنی بنده میگه وجوه علاقه به ایشون همینه که ایشون ما با این همه حواس پرتی و مشغله و اینا رو جمع میکنه کناری که آقا بچسب بشینین و تموم بشه. حالا یکی اون دوره است که انشالله بعد انجام بشه، بحث خود مراقبه و اینا، تو بنده که بلد نیستم سخنان بزرگان و اینها. توجه هم نقطه شروعش توجه به فراتر از دنیاست، یک کم آدم به حساب بیاره. اینو چند کلمه عرض بکنم به درد میخوره، از اینا که از آمل اومدن دست خالی نه، از پاکدشت و آمل و کرج و تا از چی میگن دور و نزدیک، کسانی که از آقا مشهد اومدن هم از همه رقم ده. توجه به فراتر از دنیا. بنده گل میخرم برای شما میارم خونتون، توجهم به چیه؟ زشت دست خالی برم همشن، زشت نه زشت، زشتم یعنی پشت سرمون حرف در میارم، یه چیزی میگم، یا معناش اینه که بعدن که میخوام بیام خونمون چیزی نمیارم، اینا معناش اینه. توجهم فقط به اینه که پشت سرم حرف نزنن، ناراحت نشن. ناراحت شدن شما واسه که من منافعی از دست بدم، قهر میکنی با هم، رئیسمی، مدیرمی، فامیلمی، دیگه دعوت نمیکنی، یا خونم بیای چیزی نمیاره، همش همیناست. خب ما غرق تو این توجهاتی. ممکن خیلی از کارهایی که میکنیم حلال باشه، برای همین رشد نمیکنیم. میگم آقا من چند تا گناه میکنم، شما هم میگی ترک گناه کن. حالا بزن هفته دو تا از ما گناه در بیاد. ما ترک کردیم گناهو. تا یه حدی هم راست میگه. البته این تصورش نسبت به گناه هم غلطه، چون گناه فقط چیزی که این فکر میکنه نیست، خیلی ابعادش وسیع. بیشتر این که اینا تو بحث ایمان درمانی عرض کرد، بیشتر این که طرف روش نمیکنه برمیگره به این که کار داره، توجه نداره. انسان یعنی توجه و عمل، این عمل بی توجه داره. البته عمل بی توجه هم بالاخره یه روشی میره، جهنم نجاتش میده، ولی میبینه مثلا آقا اولیاء خدا نماز باحال میخونن، نماز باحال دیگه با عمل خالی حاصل نمیشه، نماز با حال عمل با توجه میخواد. اگه میخواد از نماز لذت ببره، از زیارت لذت ببره، اهل سحر بشه، سحر پرواز کنه، ذکر بگه با توجه، اینا چی میخواد؟ توجه همراه عمل میخواد. توجه از کجا شروع میشه؟ از اینجا که همین گلی که دارم میارم توجه به این کنم، آقا ثواب داره، هدیه بردن برای مؤمن ثواب داره. خدا میدونه همین یه دونه توجه، با اینکه یه لحظه است توی یه هفته، انقدر نورانیت میاره، انقدر صفا میاره، انقدر آثار ایجاد میکنه که حد نداره. برای اینکه من جواب الحسنه فلهو عشر و امثالا، رحمت خدا عجیبه، 10 برابر میکنه اینو. این یه سر سوزن نور داشت، خدا ده برابرش میکنه، یهو یه روزنه از نور وا میشه. ما چقدر رو خودش پا گذاشت؟ یه اپسیلون، دریای از رحمت جاری میشه قدم به قدم، به شرط اینکه استمرار داشته باشه. استمرار داشته باشه، برکاتی میبینه، آثاری میبینه. این میشه توجه. اونی که از خود در آمدن آینه ای شدن که خودشو نبینه، بله ساده است گفتنش، از اینجا شروع میشه. بعد ما گنده گنده ها رو میخوایم، اینا که به ما میگن آقا اینا که ابتداییه، خب بله کسی میخواد راه بیفته بعد همون ابتدایی راه بیفته، میخواد همون اول بچه‌ای که هنوز خوب نمیتونه بغلطه میخواد بره تو میدون وایس فوروارد هد بزنه. تو اول پاشو راه رفتن رو یاد بگی. این میخواد مثلا سجده، یکی برام پیامک فرستاده، اهل بیت سفارش کردن به ذکر یونسیه روزی 400 بار، دیروز فرسته فهمیدم که این سنتوال هم کرده برای همه فرستاده. حساب من ریخ من مالات دوستان خوبه بونه. آقا اینا مگه مال همه دیوونه میشن بعضی با ذکر یونسیه؟ در سجده، در خلوت، در سحر مریض میشه آدم. چلو کبا مگه جلو بچه 6 روزه میذارن؟ یعنی حازمش اصلا اگرم ارتباط داره نفهمید اصلا چی داره میگه. یه چیز تو توهماتش، نه حال خوبی داره برامون، قاطی میکنه همه چیو با هم. توجه باید قدم به قدم شروع بشه. بله بله اثر نداره. توجه رو بعد از همینجا شروع کرد، همراه عمل. میخوام انجام بدم، این میشه نیت. میخوام انجام بدم، الان این سخنرانی بنده. خب نیتم خیلی چیزا میتونه باشه، تو من نیتم خرابه. سخنرانی کنیم، مریدامون جمع بشن، کیف کنیم، بیان با ما عکس بگیرن، سلفی بگیرن، ابراز ارادت کنن، آقا ما خیلی مخلصیم، مثلا انرژی میگیرم تا هفته بعد، دو هفته بعد، آقا کی بیام هفته بعد. این یه انگیزه که باش میرم جهنم، انگیزه جهنمی، مردم پرستی، شرک محض دیگه. کمترین توجهی که میتونه آدم بکنه، آقا مجلس ذکر اهل بیت ثواب داره، ثواب داره، مذاکره علمه، ملائکه میان بالشون رو باز میکنن، ثواب داره. برای چی اومدی؟ بهشم توجه داشته باشم، نه فقط تو ذهنم یه جرقه بزنه بره، توجه داشته باشم بکشمش تو عمل. اینا خیلی کلیدی و کاربردی داره، دقیقه. در این حال سخت، تمرین میخواد، بکشمش تو عمل. بعد شیطون پدری از آدم در میاره، برای که شیطون دقیقا با همین توجه مشکل داره، با حضور تو این جلسه که خیلی مشکل، حتی همون هم اگه بتونه میزنه که نیای، ولی حالا میای باد میکنی، به توهمات میافتی، با اون که مشکل نداره، میای با توجه، اوه اوه یه لشکری فعال میشن، 1001 مانع درست میکن. از این ور بچه میاد دستشویی داره به خودش میپیچه، شیطان این کارا میتونه بکنه، یهو یه چیزی درش فعال میشه، بعد میره دستشویی، من چیز نداشتم. این کار شیطان بوده. درست میکنین؟ کارایی میکنه، به هم میریزه، اینو میشورونه، اونو بلند میکنه، اینو میشونه، اینو سر صدا میکنه، اینجا میتره که یکی نه فلان میشه، که تو توجه نکنی. رهبر انقلاب چی فهموندن؟ فهموندن مسئولین کشور با این چیزا حواسشون پرت نشه. تازه شروع کردن به یه کارهای اساسی و تحولات درست حسابی، شیطان مدن حواس پرت کنه. من درگیر حجابی، حجابا فلان، طرح صیانت، نمیدونم اینجور اونجور، این بازیگر چی گفته، اون دیوار نگاره بدون ولی اصلا چی کار کنی؟ کارتو بکن. سر و صدا شیاطین فعال میشن وقتی میخوای کار درست حسابی کنی. محل نذار. محل نذار به معنی بی‌مسئولیتی نیست تو اینجور مواقع، یه چیز سطحیه، در همون حد توجه میخواد. همه بچه همتتو نذار برای این، یه چیز عادی باشه، معمول بر خود معمولی و عادی داشته باشه. مسئله که داری میری برو، اونی که پدر شیاطینو در میاره، اونی که همین فتنه ها رو میخوابونه، اونی که اینا رو از بیخ نابود میکنه، برو این گامی که برداشتی، برو تو به سمت استقلال حرکت میکنی، داری قدرت از درون پیدا میکنی، اون میخواد این کار رو کنه، مشغولت کنه. این شیطان بیرونه، شیطان درون هم همین. تا کار اساسی میخواد شروع کنی، میخواد بیاد مثلا مدرسه تعالی درس شروع کنه، 1001 مشکل، شک، شبهه، از این ولی یکی یه چی میگه، اون میگه حالا چرا این اون یکی که مهمتره؟ من رفتم دوره تاریخ اسلام، آخه تدبر در قرآن که بهتر بود، چرا اونجا نرفتی؟ هی 60 جا بهش پیشنهاد دادن، آخر هر 60 تا رو میذاره کنار، میشه سریالاشو میبینه.
شروع کردی برو. آقا من همین رو میخوام برم. یقین داری خوبه؟ اگه یقین نداری که برای چی اومدی؟ یقین داری خوبه؟ برو تا به جایی برسه. شیاطین فعال میشن. شیاطین فعال میشن همش هم با فوش و فضیحت و اینا نیست، با حرفای خوب. درسای خودت آخه نخوندی که. ما بعد طلبه معمولا میگیم آقا بیا تو مدرسه تعالی کمک کن، تازه یاد درسای خودش میفته. و درسای خودش که میخواد بره بخونه یاد گرسنگیش میفته، بعد یاد گرسنگیش همش شیطون اینجوریه. نماز تو میخواد اول وقت بخونی، یاد میسی یه کار مهمی داری. ای من راستی برای فلانی بگم که فردا فلان جا کنسل شده، شیطون میاد اینا رو میگه. این حق الناس مهمه. بعد میری به فلانی میگی بذار یه دقیقه پیامایی که اومده چک کنم. ای این چی گفته؟ چه جالب. اینو بذار دو تا کلیپ فرستاده ببینم. این پکونم 5 دقیقه است. بعد اصلا یادش میره که می‌خواست به فلانی بگه فردا فلان قضیه نیست. نماز که هیچی. اینا ترفند شیطونا. با خوبها شروع می‌کنه خطوات. خیلی خوب تقلیل میده به یکم خوب، خوب، متوسط، ضعیف، بد، بدتر، فاجعه. یأمر بالفحشاء والمنکر. خودت دیگه میشه یه شیطونی که دستور میده به فحشا. این مسئله که شیطون کار میکنه باید مهندسه معکوسش کرد. آقا من میخواهم رو انجام بدم، بهش کم رب نتر و با توجه ثواب داره. تو صدقه اوه 5000 تومان میخوای صدقه بدی، بهتر نبود فلان جا میدادی؟ حالا ببین تو یقین داری این فلانه؟ 1001 شبهه برای هر کم یه جور. الان تو میخوای کرایه تاکسی بدی 5 تومان لازم داری؟ اگه بچه تو من گفت 5 تومن بده بستنی بخرم چی؟ حساب رو یک مسئله که هیچ گوشم واقعیت نداره. بده 5 تومن خلاص. با این توجه هم بده. آقا ثواب بده. خدا پر میکنه. اصلا روایت داریم میگه اصلا صدقه رو بده که 100 برابر برگرده. تاجر الله به صدقه. از اون روایت هایی که اصلا قلقلک میدادم. خیلی قشنگ. میگه هر وقت بی پول شدی به خدا بگو خدایا میخوام با هم معامله کنیم. خدا رو دعوت به معامله کن، بهش میگن متاجره. فتاجر الله به صدقه. مال مولود امروز از امام صادق هم یه چیز بگیم دیگه. آقا دو ساعت و نیم صحبت کردیم از امام صادق چی نگو، یعنی کتک داشت واقعا دیگه. امام صادق ارواح نافدا سلام الله علیه، علیه آلاف و تحیت و ثنا فهم. فهمون من هر وقت بی پول میشم با خدا وارد تجارت میشم. شما هر وقت بی پول شدیم با خدا وارد تجارت بشین. تجارت با خدا این شکلی، مشارکت اینه. خدا اینقدر صدقه میدم 100 برابر برگرد. البته کاسب کارانه این شکلیه، طلب کارانه اینا نه، امیدوارانه. این میخواد این نگاه امید، این توجه در ما شکل بگیره. حالا طلب کار باشیم چیز خاصی نمیشه. پولم بر میگره چون خدا مشتریاشو از دست نمیده، ولی توجه شکل نمیگیره، روش نمیکنه. و اینا ما داریم مواردی، دوستانی که اصلا همینجوری. یکی از آقایون میگفت، بنده از یکی از علمای قم شنیدم، البته شنیدم مکتوب کرده بودیشو خوندم، گفت ما استادی داشتیم به ما میگفتش که خب ما طلبه همیشه مشکل کسری بودجه رو داریم، یه خیلی استادی جدی هم داریم. میگفت طلبه اگه میخواد به کسری بودجه نخوره، آخرای برج میبینه که جیبش خالی شده. میبینه مثلا یه هفته مونده تا آخر برج 50000 تومان مونده، خرج اون روزش در نمیاد. میگفت این استاد ما به ما گفتش اون 50 تومان رو باهاش مهمون دعوت کن، خالیشی اون چند روز و روزهای بعدش رو خدا پر میکنه. اون استاد میگفت 30 ساله دارم این شکلی زندگی میکنم. خب این چی میخواد؟ این باور میخواد. توجه خدا رو قبول کردن، خدا رو قبول کردن ایناست دیگه. این کمترین حد قبول کردن خداستا. خیلی مراتب داره. کمترینش که خدا رو به حساب بیارم. بابا خدا وعده داده. ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. انفاق کنی پر میکنه. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له. بدی بیشتر میدم. جای دیگه گفته 700 برابر میدم. وعده داده. حرفش سنده. امام رضا یکی از اصحاب فرمودن چرا ازدواج میکنی؟ آقا بی پولم. اصحاب فرمودن من بهت بگم برو ازدواج کن ماهیانه تامین میکنم، گوش میدی؟ آقا فداتون بشم. چرا گوش نمیدم؟ اصحاب فرمودن به قول ما فلان فلان شده، خدا گفته من تامین میکنم، گوش نمیدی؟ بعد من بگم قبول میکنی؟ ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله. وعده داده تو قرآن. حالا نه به معنا هر پاپتی یه لقبای پاشو بری زن بگیرا. باطی نباید کرد مسئله با هم دیگه. گفته یه کفی از تأمین زندگی رو داشته باش، واسه بقیهشو نخور. یه درآمدی داری دیگه، برو برو جلو، بقیهشو من میرسیم.
اینا میشه باور خدا، این میشه توجه. و پاش بمونی انقدر تردید، حالا پولو که میدی اگه بر نگشتی بابا چقدر یکوش کمتر میدادم، نکنه اینجور بشه، نکنه اونجور بشه. این هم خواه آدم حسابی نبود، این قبلا اونجور کرده بود، این نباید به این میدادم. ببین اینجور شد، ببین اونجور شد. یا از این بر شیطون کار میکنه، یا از اون بر پول برگشت. بالاخره خوبی های خودم بودی، ببین من خیلی کار بزرگی کردم که کی حاضر میشه تو این دور زمانه به کسی قرض بده؟ یک بادی میندازه تو گلوت کلا همه چه قرض میشه. سری های بعد هم اگه صدقه بده هیچی بر نمیگرده. یکی از علما تو حرم از معصومه، حالا اسم نمیارم، از علمای معروف همه میشنست، اون موقع مثلا دوزاری اینا بود دیگه، 2000 بود بعد دو ریال میشه، درست آجا دو ریال بعد مثلا میشه دو تومن، همجور میمد بله. گوه یک کسی ازشون کمک خواست، ازشون دوزاری داد، بعد گفت خب صدقه در راه خدا برمیگه. یکی اومد زد پاشش گفت آجا این دو ریال باشه دست رو هر جو مسئله دونه خرج، گفت خب ده برابر برگش. یکی دیگه گفت آجا صدقه دو ریال رو داد. یکی دیگه اومد گفت آجا من نیت کردم یه دو تومن به شما بدم، دو تومن رو گرفت خب ده برابر برگشت و گفت خب وایسی ببینیم کی میاد، بدیم بریم بعدی محله بعد. اومد یکی دو تومن رو گرفت، چون هر چی وایسا دیگه ایشی بر نگیر. گیم آور شدم اونجا. دیگه داری بازی در میاری، دیگه داری بازی در میاری، دیگه اصلا هیچ انگیزه خود دیگه توش توجه نیست، کاسبی رو انداختی. کاسبی اینجوری رو انداختن دیگه، خدا ضمانتی نکرده که تأمین کنه. با من کاسبی کردن فرق میکنه با اینکه منو تو کاسبی های خودت بیاری من برا تو بشم عمله، این دوتاست. با من معامله کن، یعنی منو جدی بگی، منو قبول کن، به من توجه داشته باش، نه اینکه به پول توجه داشته باش منو بنداز جلو. اینکه پول پرستیه که معلومه غیرت من اجازه نمیده، من میذارم بندم پول پرست بشه، میذارم بدبختت میکنم. دو تومن دادی 200 تومن تو جیب در میارم، بعضی صدقه میدن 200 برابر برمیگرده، برمیگرده از جیبشون میره که بشکنه قشنگ. درد میفهمید؟ اینم از این نکته. خب دیگه خیلی طولانی شد و شاید سوالاتی هم داشته باشن.
آیا
چون
رمضان در چند بدن تجسم میشه؟
بله.
هیچ. با قواعد مادی؟
با کدوم قواعد مادی؟ امام زمان روح این عالمه. روح همه این هستی هست. وجود مطلق هست. مثل اینکه شما بگید که آقا آیا آب میتواند همزمان در چندین آب ظاهر شود؟ اصلا آب همزمان در چندین آب ظاهر هست، میتواند چیه؟ آب مطلق تو همه آبها هست، آب شور، آب شیرین، آب گرم، آب سرد. اصلا آب مطلق خاصیتش اینه که تو همه اینا هست، با همه اینا هست، اصلا حقیقت همه ایناست. حقیقت همه اینها چی آقا؟ آب مطلقه. حقیقت همه این هستی کیه؟ امام زمان. خب البته ماها چون ذهنمون وهمی نگاه میکنه میگه خب یعنی الان من امام زمانم، امام زمان منه، یعنی میتونم من امام زمان بشم، امام زمان من بشه. اینا دیگه قاطی کردن مسئله است. بگم میشه آب گرم مثلا آب سرد بشه؟ دو تا چیز جزئی رو داری با هم. امام زمان جزئی رو داری تصور میکنی. ما در مورد امام زمان جزئی صحبت نمی‌کنیم، در مورد امام زمان کلی داریم صحبت می‌کنیم. امام زمانی که امام زمان جزئی هم هست، یک فرد حیاتی داره، عجلی داره، رزقی داره، یک انسان بدن ظاهری داره، شاید همسر داشته باشه، شاید فرزند داشته باشه، داره زندگی می‌کنه، نماز می‌خونه، روزه می‌گیره، می‌خوابه، خونه داره، زیارت میره. اون فرد و جزئی امام زمانه، اون بدن امام زمانه. امام زمان به حسب این بدنشون یه تکالیفی داره، ولی این که حقیقت امام زمان نیستش که. حقیقت امام زمان حقیقت هستیست، آینه تمام نمای خلقت، نور اعظمه، روح عالمه، بقیت الله، بقیت الله، درست شد؟ این امام زمان. حالا تو هر جلوهی بخواد ظاهر میشه، همه این نفوس در اختیار اوست. انفسکم، اینا که میگم بخواه از این کجا در میاری؟ تو یکی از همین جلسات گریزدجیم یک کسی بنده خدا پیرمردی بود تو جلسه خیلی اذیت شد، هی بهش فشار اومد فشار اومد، آخر پاشو گفت اینا رو از کجا در میاری؟ دیگه هم نیومد شبای بعد. گفتم مثل اینمونه که به دکتر بگی که آقای نسخه تو از کجا در آوردی؟ گفت خب بله همینطوره. گفتم اونم جواب بده بعد 20 سال می درس بخونی. رو هوا که نمیشه حرف زد. این جوابش اینجاست، انفسکم فی النفوس آثارکم فی الاس ارواحکم فی الارواح. اینا یعنی چی؟ جانهای شما در همه جانهاست. اسماءکم فی الاسماء قبورکم فی القبور. خب این معنی ظاهری میبینی قبراتون بین بقیه قبراست. اصلا قبور به این معنی القبر هو البرزخ، قبر به معنی برزخه، نه این تیکه سیمان. این تیکه سیمان که ارزش داره که تیکه سیمانی قبرتون بین بقیه تیکه سیمانی یه بشه فضیلت برای اهل بیت. آخ خیلی شما ها خوبید، یه تیکه های سیمانی دارید که بغل بقیه تیکه های سیمانی. وای بگردم چقدر شما ها عالی هستید. فضیلت برای اهل بیته. قبور و کن فی القبور، هر چه که تمثلات تحت اشراف تمثلات شماست، هر چه برزخ تحت اشراف برزخ شماست، هر چه عقل تحت اشراف عقل شماست، هر چی جان تحت اشراف جان شماست. خورشید در تمام ذرات و شعاعهای خودش حاضره، مسلطه. این پرتوی که الان از این پنجره اینجا افتاده، این یه پرتوی جزئیه. میگن نور پنجره اول مسجد چیزر، خب این نوری که الان اینجا هست، خورشید تو این هست یا نیست؟ خورشید با این هست یا نیست؟ کدومشه؟ بین این و اون تفاوت. بله این نور پنجره اول و نور پنجره دومه، ولی حقیقت این دوتا با هم یه فرق داره. جفتش خورشیده، جفتش نوره، نور محضه. اینجا که اومده به ما خورده، کوچولو شده، جزئی شده، شده نور پنجره اول. از اینجا بری بالا که دیگه نور پنجره اول نیست، نور خورشیده. خورشیده، خورشید یه حقیقته. روشنه چی دارم عرض می‌کنم؟ بفهم.
پس می‌تونیم بگیم که فرایند شخصی برای همه ما اتفاق افتاده و یک فرایند هر تجربه میده، این فرایند زمان برای ما شفافتر بشه، چون دقیقا مثلا خب اکثرا که زندگی ما میبینیم یه جورایی هدایت میشه و من احساس میکنم خاطر
بله. به تعبیر درست سر بگیم فرج برای هر کدوم از ما قابلیت تحقق داره، هر کدوم از ما میتونیم به فرج شخصی برسیم. بله، نه اینکه حالا افتاده میتونیم برسیم، اما ترامپ که به فرج نرسیده، به فرج شخصی نرسیده. آقای بهجت به فرج شخصی رسیده بود. ایشون فرموده بود که تو این کتاب حضرت حجت ازشون تازگی چاپ شده، کتاب عجیب غریبی، فرموده بود که انقدر امام زمان رو در خواب ملاقات کردم که تعدادش از دستم در رفته و در بیداری 30 بار تشرف پیدا کردم یا همچین عددی و دو تشرف داشتم که احدی تا حالا ازش نقل شده، حضرت رو در سن حقیقی خودشون مشاهده کرد. اواخر برخی خواص گفته بود که خود اونا تعجب کردن که چطور آقای بهجت این حرف رو زد. شاید میخواسته که مثلا باور یه عده شکل بگیره، فکر نکنن در بست است. اصلا تشرف دیدن این گل و مثلا اینا، این بدن مادی اینا نیست. تشرف یعنی اتصال به حقیقت امام، بهره‌مندی از نور امام. حالا چه مثل که آقا من به این نور تشرف پیدا کنم، خب حالا مثلا رسیدم جایی که نور هست، خب این که درد دوا نمی‌کنه. خیلی هم تشرف خدمت امام زمان پیدا کردم، دچار مشکلاتی هم شده بعدها، دقیق می‌فهمید؟ صرف تشرف چیزی رو حل نمی‌کنه، باید با نور امام رفت، باید در شعاع نور امام حرکت کرد. اشرقت الارض به نور ربها، باید روشن کنه وجود ما رو، زمین وجودمون رو روشن کنه. این میشه. حالا یا میبینیم یا نه، بعضی ممکنه که بنا به مصالح اینجا خیلی هم آدمای خوبی هستن، تشرف به این کیفیت براشون حاصل نمیشه، تو با عالی ترین مراتب هستن. نعم شده یکی از آقایون گفت از امام بعد از رحلتشون، یکی از علمای موثق قم، ایشون هم دو بعد از رحلت امام خواب ایشونو دیدن. حالا خیلی بنا ندارم این چیزا رو نقل بکنم چون تبعات داره، فقط یه جملهشو میگم چون مطلب طولانی تره و اگه همشو بگم بعد دردسر میشه برام. گفته بود که حالا چی شده که امامو دیده بودم، خودش قضیه داره. شب رحلت امام، یعنی روزی که امامو دفن کردن، شبش ایشون دیده بود. بعد گفت ازشون پرسیدم که شما تشرفات داشتید خدمت امام زمان که مملکت رو اینجور اداره کردید؟ ایشون فهمیده بود که نه کار سختی بود، چه شکلی شما پس این اداره بر اومدید؟ تشرفات داشتید؟ ایشون گفته بود تشرف نداشتم، چیز دیگه داشتم که دیگه اونو نمیتونم توضیح بدم که چی بوده، بعد یه چیزایی داره که حالا تبعات تشرف نداشتم. خب اونجور که نقل شده حضرت امام به ظاهر در دوران حیاتشون تشرف، امام خب آقای بهجت چه تفاوتی دارن؟ جهت معنوی عرفانی تعابیر که آقای بهجت در مورد امام خمینی دارن ببینید خیلی تعابیر بلندی، بقیه بزرگان دارن، آقای قاضی داره، مرحوم شهید دستغیب داشت، خیلی بزرگان، علامه طباطبایی، دیگران، امام خمینی خیلی بالا بود. خب تشرف هم به حسب ظاهر نداشت. این تشرف این شکلی که ملاک نیست، غرق در نور امام بود، غرق محو بود تو نور امام، فانی بود در اراده امام، ولی به حسب ظاهر تشرفی نداشت. این برای ما مهمه، این میشه فرج شخصی. فرج نوعی هم اینه که همه اشتاقت الارض به نور ربها، همه از این نور در حد خودشون بهره مند بشه. بفهمید اون باورهایی که داریم، حالا شاید سوال همه نشنیدن، میفهمن که ما باورهایی درمون شکل گرفته، باورهای بعد رو چه شکلی از خودمون دور کنیم، باورهای درست رو چه شکلی ایجاد کنیم. اول اصلا باید تشخیص بدیم که باورهای درست و غلطمون کدوم هست و تشخیص اینها به چیه؟ تشخیص اینها یک فعالیت عقلی میخواد، عرضه میخواد، باید خودمون رو عرضه کنیم به اون منابع اصلی، عرضه کنیم به قرآن، عرضه کنیم به اهل بیت. حضرت عبدالعظیم که اینقدر شخصیت بزرگیه، چند وقت به چند وقت میومد محضر، خوبشون زیارتش مادر زیارت امام حسینه، این چه شخصیتیه؟ چند وقت به چند وقت میومد محضر ائمه، امام هادی علیه السلام، سایر معصومین، عقایدش رو عرضه میکن، آقا من این اعتقادات رو دارم، درسته؟ کسی که ولی فقیه به حساب میاد، نائب امام به حساب میاد، عرضه میکرد خودش رو. حضرت میفهمونن که ذالک دین الحق، مثلا همین، این دین حق همینه، خدا تو رو ثابت قدم بداره بری. این ثابت قدم بدارم خیلی توش نکته است. خب ما تا حالا چقدر عرضه کردیم؟ خیلی از ما اعتماد به نفسمون انقدر بالایی که یه جمله از یه عالم میخونیم میریزیم تو پیجش لهش میکنیم، دقت میکنیم؟ یعنی خودمون که به اون عرضه نمیکنیم، اونو به خودمون عرضه میکنیم. حرفی مخالف حرف ما بزنه میفرستیمش هوا. البته همین کاری بود که با انبیا میکردن دیگه. چی اون آیه میفرماید که تا اینا حرف مخالف هوای شما، فریقا تقتلون و فریقا کل ما جاءکم بما لا تهوا به انفسکم. ها درست خوندم؟ از اول بخونید، از اولش بخونید. کل ما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون. هر وقت یه پیغمبری اومد حرفایی زد که با هوای نفس شما جور در نمی اومد، یه دشنو تکذیب کردید، یه دشنو کشتید. خب این شرح حال ماست دیگه. تا یه کسی یه چیزی بگه که من خوشم نمیاد، سوال نمی کنم دلیل چیه، رو چه میزانی داری میگی خوشم نمیاد، تموم شد دیگه. کمترین کار اینه که آنفالو میکنم. خب یه دلیلی، یه منطقی، یه برهانی، یه چیزی پشت باشه، به یه جایی باید خودم رو تطبیق بدم، به یه جایی باید خودم رو عرضه کنم. لذا اول باید ما آموزش ببینیم این معارف رو برای عرضه خودمون و خودمون رو خالی کنیم، یعنی روی اینایی که هستیم محکم نبندیم. بدون پیشفرض باید اومد. ما یکی از مشکلاتمون داشتن پیشفرضامونه، با پیشفرض میایم و دنبال این که همونی بگن که ما دوست داریم، همین پیشفرضمو تایید کنیم. از یکی خوشم بیاد اینم بگه خوبه، یکی بدم بیاد اینم بگه بده. ما این مستند شنود رو میدونستیم تا به بخش رهبریش برسه یه عده لف بودن، مثلا آمادگیشو داشتیم، از اولش هم میدونستیم اینجوری میشه. همین هم شد، گفت گوش کردم، گوش کردم، گوش کردم، کیف کردم، کیف کردم، کیف کردم، به رهبری که رسید فوش دادم، فوش دادم، فوش دادم. همون که اونا رو دیده اینم دیده، اونایی که دیده درسته. خب با چه منطقی اونایی که دیده درسته، اینایی که در مورد رهبری دیده غلطه؟ پشتوانش چیه؟
یا دیدن این آقا رو قبول داری که خب این جفتشو با هم دیده، یا یه پشتوانه دیگه ای داری اون پشتوانه رو بگو که چطور اونا رو قبول میکنی اینو قبول نمیکنی. نه، به ما لا تهوا انفسو کن چیزایی اگه بگی خوشت نیاد، از مسئولی هر مسئولی بگی دیدم تو جهنم بود همه کیف میکنن. آه این درسته، نه یکیشون خوب بود بهشی بود، این مشکله. این نونبگیر دولته نشستن اینا رو سناریو پردازی کردن. ای خدا لعنتتون کنه که این همه ما رو علاف که این همه دروغ خورده ما بدید. بعضی از کامنت هامون بود حتی بنده اینا رو سرمایه قبر و قیامت هم میدونم، اونایش که بنده رو خوشحال کرده همین است. چندین پیام اومده بود یه روزی میخوندم هی همه تعریف اصلا حالم خیلی بد شد. گفتم خدا من که میدونم لایق اینا نیستم. یهو دیدم سه صفحه فوش دم ای جا اصلا انقدر کیف کردم یا آخوندم فرستادم خدا خیرش بده. سه صفحه همش به شخص من بود، فوش تهمت کیف کردم. خدا شکره اینا میمونه برای آدم، این تعریف تمجیدا که چیزی است که آدم نمیدونه. اونا که بخشیدیم آقا، اون که اصلا هیچی، ما که اینا اصلا خوشحالیم که اینا میان بندگان خدا جا بفهم یاری سوال هم اینجا پرسیده. راهش همین، باید سیر در نور کرد. همه خلاصه همه حرفا همین، راه رهایی از شیطان همین، باید سیر در نور کرد، ملازمت با نور داشت. نور یعنی قرآن، اتبع النور الذی انزل معه، نور یعنی اهل بیت، یعنی روایات، کلامکم نور. نور یعنی زیارت، یعنی حرم، یعنی توسل، یعنی نماز شب، یعنی وضو، یعنی صله رحم، یعنی صدقه، یعنی عمل صالح، یعنی مهر و محبت به دیگران، یعنی وظایف خودم رو در برابر همسرم انجام بدم، وظایف خودم رو در برابر بچه‌م انجام بدم، ببینم من نسبت به بقیه چه وظیفه‌ای دارم، این میشه نور. و استقامت کنم، یه روز دو روز نباشه ول کنم، یه هایی هم پرفشارم شروع نکنم، اما روز اول میخواد همه مشکلات جمهوری اسلامی یه تنه میخواد بیا تو میدون حل کنه. خب حل بکنه نمیشه، همون حدی که میتونی. آقا ماشین جلوی در خونه کسی پارک نکنی، پارکینگ که پارک میکنی فکر بقیه بدبختان باش که میخوام بیان برن ماشینشون کج گوشه بشم حرف میزنی میگه اون بغل میتونی رد چی، حالا کسی همونو بهت بگه که از 80 جهت تیکه تیکش میکنی اونقدر جا داشتی اون بغل میتونستی بری. درست پاک کن، نمیشه نور، نمیشه آدم شدن، یه همون شیطان درونته، یه چک ازت خورد، این دو تا سه تا ده تا میخوره ضعیف میشه. همین جاهایی داره قوی میشه. اینجا حق رو پایمال میکنم، اونجا صفه نونه، اینجا فلانه. دیروز بانک بودیم، اصلا یه چیز عجیب غریبی من گاهی میبینم، اصلا اعصاب میریزه به هم. یعنی حالا در مورد خودم باشه میگذرم، حالا اونم الان جلوی شما میگم، برم تو خلوت. این بنده خدا اومده بودن فرم پر کنن واریز و نمه فلان و اینا، این نوبت که گرفته بود کاغذشو گوشه روی میزه و همینجور اومدن با هم پر کنن و اینا، یکی اومده بود کاغذها رو برداشته بود، مثلا 20 تا فاصله داشت این کاغذ تا خوندن این اومد رفت وایسا جلو. بعد اون گفت این که نوبت من بود، دو نفرم بوده، گفت این که نوبت من بود، تو از رو میز برداشتی، گفت چه فرقی میکنه الان این کاغذ دست منه، گفت آقا نوبت منو خواهی، گفت برو آقا. بعد معمولا چی میگیم اینجور وقتا؟ 3,000 میلیارد دارن میخورن میبرن گنده گنده میخورن. چند وقت پیش مشهد سر چهارراه بودم، بعد یه پیکه ای ما وایساده بودیم، این بغل یه راهی داره که مثلا برای اون خروجی اومد، یکی اومد این بغل راه خروجی رو بس وایساد که از این ور بزنه بیاد بیرون. بعد من بدون عمو بودم، ولی خب ما رو دید دیگه، ما علم بلغلبه ما رو حتی تو استخر هم میشناسن. یه نگاه کرد و یه با پشت راقه برد دادم یه بطایی جویه نگاه کرد، حاج آقا بحث فلان تو بگو چون احسن باری کرد. بعد یه نگاهی کرد و البته فهمید فقط آخوندیم، گفت به حاج آقا اومد بغل ما. بعد گفتم که راهو بند آوردی، گفت آره میدونم، حروم حاج آقا نه، حق و ناسه. گفتم آره، گفت ای حاج آقا انقدر میخورن انقدر میبرن. گفتم همه از همینجا شروع کردن.
از کوچیک شروع میکنن دستشون. گفت نه آجی اونا بزرگ بزرگ شروع، از اولش بزرگ شروع کردن. قضایه زیاد داریم. حالا دو تا همینجوری گفتم اینا بگم، حالا جالبه چون تو این ایام همه فکر می‌کنن آقا اخوندا رو می‌زنن می‌کشن. دو تا خاطره من همین هفته دارم خیلی برام جالب بود، از دو تا جوونه مثلا به قول ما سانتالمانتال امروزی و اینا توی که این چهارراهای قم بالا شهر پشت چراغ قرمز ایستاده بودم، بعد یه ماشین بغلمون اومد، شبم بود، شیشهش پایین بود و آهنگم فکر می‌کنم زنم داشت می‌خوند ترانه و اینا، بعد اومد بغل ما، من یه نگاه فقط بهش کردم، نگاه تندم نکردم فقط نگاه کردم. حالا اینجور وقت ما مثلا شیشه رو میدم بالا، بعد دیدم که انگار صدا داره کم میشه، بعد گفت حاج آقا سلام علیکم. گفتم سلام علیکم. گفت حاج آقا ما چیز هم نیستیم ها. چیز کرد گفت که حاجی خسته یا واقعا خسته هم بودم آخریشم، حاجی خسته ای، پکری، داغونی. گفتم دیگه حالا، گفتم ولی شما الحمدلله حالت خوشه. بعد گفت حاجی ما حال اینا هم نیستیم، اینا حالا داریم گوش میدیم و اینا، بعد ما اونجوریاش هم نیستیم، مثلا حالا آهنگ داریم گوش میدیم. بعد ما دیگه چون که همه یکم بهش محبت کردن و دیگه میگن چاق سلامتی و اینا، این آقا اصلا ریخ به هم، حاجی نوکرتم سلطان فدای چشا، فدای چشا مهربونه. بعد باز یه جای دیگه رفته بودم برای کارهای ماشین و معاینه فنی و اینا، روز اول رفته بودیم و مخزن گاز ماشین رو در آوردن، باز فرداش حالا از کار و زندگیم از صبح تا ظهر افتاده بودیم، بعد میرفتیم کجا هک و خیلی راه و برو و برگرد و بیا و. روز اول رفتم و این در آورد، روز دوم اومدیم سوار کنم، تموم شد حساب کتابا و این برگه و اینا رو که میخواست بده، گوه هاچی خسته یا. جالب بود که چرا همه هرکه مامرسه اینو میگه، آجی داغونی یا خسته یا. دارم دیگه کله زهر آدم پا میشه کار و اینا، زهر زهر خسته میشه. بعد یکم باش با محبت و اینا صحبت کرد، اینم مثلا اینم با جوونه مثلا امروزیه با تیپ فسان فلان و بعد زیر آفتاب کار کرده زحمت کشیده، تو اینجور وقتا همه عصبانی قاطی. حالا میخواستم بگم که فضا اینه، خیلی تصور میکنن که آخ اون حکیم رسه میخوام بکش، نه آقا اینقدر محبت زیاده آدم میبینه تحمل نداره، واقعش درمون خود بنده اینه، یعنی من میبینم ظرفیت این همه محبت مردم رو ندارم، یعنی یه بخش عمده از این که فاصله میگیرم ایناست، میبینم نمیتونم، ظرفیت ندارم اینقدر محبت کنم مردم به. بعضی فکر میکنن، بعضی طلبا فکر میکنن آقا چه لباسی پوشی، آقا میریم خیابون، نه آقا فضا این نیست، این نیست. حالا در مورد این خیلی حرف داشتم، فرصت نیست دیگه بخوام این بپردازم، اون فضایی که اینا شیطان داره تو ذهن ما میسازه، آقا چادریا رو میزنن، شنیدم بعضی چادرها رو خودشون برداشتن، بعضی چادریا دیگه این ایام فتیله رو کشیدن پایین، نه میزنن چادر، نه آقا اصلا این حرفا نیست، تازه بزنن فرصتی پیدا شده اصلا خوش به حال ما اگه بزنن، که نمیزنن بدبختی، اگه اینجور باشه که خیلی خوبه، یا آخوند اگه ما رو بکشم خاطر لباسمون که اصلا. بعد نه روزی که حرم به سه تا طلبه حمله کردن، همون دقایق وارد حرم شدن، حرم امام رضا علیه السلام، بعد همون جلوی در به من گفتن که الان سه تا طلبه رو زدن تو سر، اومدم هی تو این صحنه میچرخیدم، گفتم اینجا شاید یه همدستی داشته باشه بیاد بزنه. رفتم بدبختی شانس هم نداره، هرچی گشتیم میدونم که گرفتم بردم یکی هم بوده، آقا چی بهتر از این تو حرم امام رضا بزن، آقا آدم تو حرم امام رضا شهید بشه دیگه، اصلا این بهتر میشه تصور کرد، یکش بیا سرمونو ببره از این بالاتر، میگه آقا موقع شهادت تو بغل امام رضایی اینجا جان بدی، اصلا این یعنی چی مهمون امام رضا باشی، رو صحن امام رضا جونتو بگیرن دیگه، اصلا دیگه امام رضا میخواد چیکار کنه برات؟ خب کی غیر از طلبه و معممی افتخار رو داره؟ اگه برفرض این اتفاق بیفته که در 100 سالی دو تا اگه اتفاق بیفته اینجوریش قاطی میکنیم ما همه چیزو، میترسیم پس میکشیم، شیطونم دقیقا همینو میخواد، یه جوی را بیفته عقب نشینی کن. پس آقا همه چی خلاصه میشه در حرکت به سمت نور، این رهایی از شیطان اینو میخواد، این نور همین عمل به وظیفه است. اینم پس سوال سریع بخونم، با توجه به صحبت جناب علی پیرو عالم از دو قطب تشکیل شده است، نورانی و ظلمانی شیطان و الهی، این بحث رو بحث تا به وحدت قلوب نرسیم ظهور محقق نمیشه، چگونه تشخیص بدیم وحدت قلوب بر محور نورانیت؟ ظهور اگه میخواد رخ بده، همه ماهایی که زیر چتر امامی باید یک دل بشی. البته همه اونام که زیر چتر شیطانه اونام متحد میشه. هرچی به ظهور نزدیکتر میشیم اتحاد دو طرف شدیدتر میشه. در واقع چگونه در مواقع مواجهه با افرادی که راه ظلمت رو از مبنا در پیش گرفتن برخورد کنیم که وحدت قلوب هم ایجاد بشه؟ همون که عرض کردم، اگر دشمن دین نیست، دشمن دین نیست، هر چقدر هم کاستی و کمی داره باید مدارا کنه. تو این فضا روسری رو بر نداشته، این متدینه. هر کی الان تو خیابون میاد روسری بر نداشته متدینه، این آدم جمهوری اسلامیه. هیچ کی کار رسانه اینجوری نمیکنه. همه اینایی که تو خیابونا الان تو این روزگار که برداشتن روسری هزینه نداره، خطر نداره، هر کی برنامه داره آدم جمهوری اسلامیه، دلش با اسلامه، دلش با انقلابه، اصلا تابع رهبر معظم انقلابه. خلاص اثبات کن اینجوری نیست، تو بیا اثبات کنی. همه اینا متدینه، عناد نداره، دشمنی نداره، لجاجت نداره. او سهمش از این عمل همین قدره، کمکش کنی بیشتر بشه. این 10 سانت الان روسری رو سرشه بشه 11 سانت 12 سانت برفرض میگم. حالا این که این سانتی متر، این که موضوعیت مقامات قرب الهی که با سانتی متر این اندازه‌گیری نمیشه که، اون تعبدش رو میخوام عرض بکنم. همینقدر که عناد نداره، علامه طباطبایی میفهمن که همه کسایی که عناد ندارن از جهنم نجات پیدا میکنن. بحث فوق العاده ایشون میکنه، انت خلد فی حل معاندی. هم که عناد نداره، همه اینایی که الان بنده به خانواده میگفتم، میگفتم که یه گزارش تلویزیون نشون میداد بعضی خانم‌ها که موهاشون هم بیرون بود، بعد از اون پرسیدن مثلا در مورد رهبر انقلاب، بعضیشون اشکشون جاری شد، ابراز علاقه میکردن. گفتم اینا واضح قطعیه که شفاعت از زهرا سلام الله علیها شامل حالشون میشه. غیر از اینا هم میشه اعتقاد داشت که این که قطعیه، این محبت به این سید. فرمود محبین فرزندم رو شفاعت میکنم، محبین فرزند اینا که محبین اولاد از زهرا هستن، اینا که رتبه اول شفاعته، اینا به این رهبر معظم سید زرار پیغمبر علاقه دارن، اینا که قطعا طبقه اول شفاعتن. حالا یه کاستی هایی داره، بنده هزار تا کاستی دارم، هزار تا نقد بهم وارده، باید چی کار کرد؟ باید منو زد، باید دفعم کرد، باید لگت زد؟ با محبت، با مدارا، آرام آرام اوور جلو. اون کاستیش توی حجابشه، من کاستیم تو نمازمه، اون کاستیش توی حق و ناسه، تو ماله، این کاستیش تو درس خوندنشه، اون تنبله، هر کی یه جوره دیگه. باید آروم آروم، فقط خط قرمزش اینه که تو مسیر مقابل شمشیر کشیده، عناد داره، اون دیگه فاصله میفت. البته تو مسیر عمل هم اونی که آسیب برا من داره، اونم باید تو عمل باهاش حساب کتاب کرد، من آسیب نخورم. اگه میبینم معاشرت باهاش منو داره تو عمل تضعیف میکنه، خودش که رنگ نمیگیره، فقط به من رنگ میده، اینجا باید توی برخوردن با او یه چینش دیگه داشته باشم که الان فرصت نیست وارد اون بحث بشم. خب میگوین کسانی که الان اعتراض دارن از چه شنیده نشدن بی‌توجهی به آنهاست، با توجه به اختلاف با آنها بر سر مبناها چه؟ نه این حرفا خیلی بنده به این حرفا اعتقاد ندارم. تا یه حدی این تعمیم کلی اصلا اینجوری نیست که همه اینها اینطور، نه آقا بعضیاشون البته اینطوریه، بعضیشون محبت ندیدن، بعضیشون آخوند ندیدن، بعضیشون آخوند بد دیدن، بعضیشون برخورد بد دیدن، یه طایفه اینجورن، بعضیشون شبهه دارن، بعضیشون پای ماهواره بودن، بعضی از اول پمپاژ یک طرفه اطلاعاتی از یک کانالای دیگه بهشون شده، بعضیشون هم اصلا از بیخ و ریشه مشکل دارن، بعضی اصلا نطفه مشکل داره، بعضی اصلا لقمه مشکل داره، چندین طیفن، مگه همه رو میشه یکاسه که؟ اصلا لازم است بجنم اونها برای و بشنم اونها رو با هم مشخصه که عرض کردم. اگر اثرگذاری و اثرپذیر نیستیم، یا به نحوی میتونیم بریم که اثرگذار باشیم و اثرپذیر نباشیم، باید ارتباط داشته باشیم. و اونم خط کشیش به حد نحوی نباشه که تو جبهه مقابل باشه شمشیر کشیده باشه، یعنی جایی برای گفتگو دیگه اونجا قاعدتا نمیخوره. جانم
یه ذره نزدیک به همین سوال هست که بحثی که روز یه سری افراد تقریم چی گفت سده یکی حالا به این مسیر شیطان مسیر خدا رو میگه یکی میشه این مسیر
بسد
قبلا اسمشو گذاشتم ساکت حالا توی فتنهی مثل فتنه امروز وقتی که نمیتونیم، حالا من خود شخص خودم میگم نمیتونم تشخیص بدم کدوم بری باشم، من فتنهی همه داخلش این همه همه داخل این امتحان هست، اینی که الان من مسیرم رو انتخاب نکنم که کدوم بریم، این ایراد داره؟ میشیم وسط امتحان لحظه که انتخاب کدوم بری هستیم چی میگن؟ انگاری برگرد تحویل دادیم و اصلا باید مشخص بشه
حالا اینو بنده مختصر جواب بدم که به نماز هم برسیم انشاءالله. خدمت شما عرض کنم که به یک تعبیر سه قسم درسته، به یک تعبیر دو قسم درسته. قرآن سه قسم که میکنه، این مدلی سه قسم میکنه، میگه بعضیا اصحاب شمالن، اینا سقوط کردن چپن کجن، بعضیا اصحاب یمینن، بعضیا مقربن. خیلی دستبندی فوق‌العاده ای دیگه، در واقع غیر از این سه طیف رو قبول نداره. بعضی زده مؤمنینن، بعضی مؤمنن، بعضی کاملن، عالین، مقربن. در واقع این سه طیف رو باید این شکلی لحاظ کرد. اون مؤمنین اصحاب یمین کم و کاستی هایی دارن، یه جایی تزلزل هایی دارن، یه علاقه مندی هایی دارن، امام حسین رو دوست دارن، هیئت رو دوست دارن، اربعین میرن، ممکنه خرجم بدن، ولی بالاخره خیلی هم با حجاب این شکلی و شاید حتی حجاب اجباری و چادر و با اینا خیلی تمایلی ندارن، خوششون نمیاد، یا مثلا به حق میدونن اینی که اگه ما حجاب اجباری رو برداریم مثلا، دقیق میفرمایید عرض بنده رو، هم اونو میخواد هم اینو میخواد. این توی یه کشاکشیست، اینو باید کمک کرد که اون علاقه هاش تضعیف نشه و به پشتوانه علاقه هاش این جهتگیریش هی تصحیح بشه بین حق و باطل. حق و باطل هم باید با مدار خودش تشخیص داد، نه هرچی من آخون میگم، هرچی من فلانی میگم، نه هرچی قرآن میگه، شریعت همون که عرض کردم، اون که متن دینه، اون که متن قرآنه. حالا بنده یه وقتی قبول میکنم که قرآنه، میگم آقا من نمیتونم عمل کنم، میدونم شراب بده ها، حرامه ها، دیگه آجی عروسی بود و دیگه عروسی داداشم بود و دیگه اینا آوردن و جو جو خوبی بود و اصلا مسخره میکردن و من نمیخوردم بد بود و حتی که گرم بشم و اینا بد بکنی اونقدی نخوردم که مس بشم، اون مراتب داره اینا، اونقدی خوردم که گرم بشم بشم. وقتی میگی آقا شراب اینطور و اینا، اصلا انکار نمیکنه، روبروت وای نمیسه، فلسفه بافی نمیکنه، میگه آره دیگه، حالا به هر حال دیگه، حالا و الان تو دلش هم هست که باز عروسی بعدی هم میخوره ها مشکلی نداره، ولی انکار نمیکنه با وجودش وقتی بهش میگی. یه کمی حتی شاید یه تلنگری هم باشه، مثلا من کار اشتباهی کردم، دقت میکنیم، من به کرات پیش اومده، طرف میاد سوال میکنم که آقا این که میگم داشتی فراوان، یعنی چندی مورد تو ذهنمه اومده تو حرم امام رضا جای دیگه، میگه که آقا میگن تا 40 روز نماز قبول نمیشه، من چند روز پیش مراسم مثلا داداشم اونجایی بودیم، عروسی داییم بود، خوردم، آخه دیگه نماز نخونم. میگم نه آقا بخون. ما مورد داشتیم طرف عرق خورده با دهنی که بومی داد اومد، داستان مفصلی است، مست و بغلاشو گرفت و اینجور چی بود و دهنش هم بومی داد و با همون حال وایسادیم ما هم نماز جماعت خونیم، حالا ما میگیم نماز جماعت خونیم شده به یاد اون روز. بعد گفت حاجی من دهنم بومیده، وضو میگیره مثلا، یه حالی بود برای اون نمازی هم که با هم خوندیم، هم یه حالی بود، مثلا یه نمازی شد واقعا، یعنی آرزو میگه دوباره بتونه همچون حالی بود نماز اون شکلی که فکر کنم مثلا خودم با یه عرق خوره و اینا اصلا با این وضعیت مستی اومدم که همه نمازا این شکلی هست، باور نداره. خب وقتمونم رفت، اینم در همین حد که مسئله حل بشه. ما اولا نسبت به خودمون نباید اعتماد به نفس داشته باشیم، خودمون رو بر حق بدونیم، نه من درستم، من اوکی ام، این اون چیزی که آدم خراب میکنه. هر کی اعتماد به نفس پیدا کنه سقوط پیدا. باید حواسم باشه که کم و کسری داره. و حواسم باشه به اینکه کم و کسری رو برطرف کنه. به پشوانه اون محبت ها و اون تعلقاتی که به این دین و خدا و پیغمبر اهل بیت دارم کم و کسری رو برطرف کنم. این نکته کلیدی اصلی که نجات میده آدم. خدا ان شاء الله در فرج آقای امام زمان تعجیل بفرماید. ببخشید فکر می‌کنم چند ساعت شد؟ 3 ساعت. تحمل کردید واقعا 3 ساعت پای صحبت آخوند نشستن. باز برم بگم مردم از آخوندا زده شدن و حرفا، یعنی این چیه بس؟ خدا ان شاء الله عاقبت همتون رو ختم به خیر کنه، حلال کنید ما رو، خسته شدید، اذیت شدید، ان شاء الله هممون پای رکاب امام زمان ببینیم اون روزی که دور امام زمان جمع شدیم و داریم در پرتو نور وجود نازنینش زندگی میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.